ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه مادر رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کجای این کره خاکی که به ما پیوسته اید به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه 15 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی که برابر است با 5 ماه ژوئن سال 2023 میلادی، عزیزان بیش از این شما رو معطل نمی کنم، یک سری به سراغ همکارم سپیده بهکام بریم و تازه ترین خبرها رو، یعنی مهمترین ها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت پیشرفت‌هایی در اجرای توافق‌ها با ایران حاصل شده، اما نه به اندازه‌ای که او امیدوار بوده است. آقای گروسی با رد گزارش رسانه‌های ایران درباره رفع ابهام‌ها از یک مرکز هسته‌ای در آباده گفت ارزیابی برای این مکان همچنان پابرجاست. او با بیان توضیحاتی درباره نصب دوربین‌ها و دستگاه‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز گفت این بخشی از آن چیزی است که انتظار آن را داشتیم. به گفته آقای گروسی، آنچه اکنون باید اتفاق بیفتد یک فرایند پایدار و بدون وقفه است که بدون تأخیر بیشتر منجر به تحقق تمام تعهدات مندرج در بیانیه مشترک می شود. ایران و آژانس اسفند 1401 به توافقی دست یافتند که بر اساس آن ایران باید برای روشن شدن از یافت شدن اورانیوم طبیعی در 3 مرکز اعلام نشده به آژانس با بازرسان همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی سفارت ایران در عربستان در روز سه‌شنبه خبر داد. ناصر کنعانی همچنین گفت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده 17 خرداد ماه به صورت رسمی بازگشایی می شود. پیشتر خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام سعودی از بازگشایی قریب الوقوع سفارت ایران در عربستان خبر داده بود. ایران و عربستان سعودی اواسط اسفند ماه نسبت به از سرگیری روابط دو جانبه توافق و اعلام کردن سفارتخانه های دو کشور ظرف مدت 2 ماه از زمان توافق بازگشایی خواهد شد. خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار گزارش‌های درباره بازرسی بدنی به صورت برهنه از زنان با تأیید انجام این گونه بازرسی‌ها نوشت این بازرسی‌ها با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی افراد صرفاً توسط ماموران زن انجام می‌شود. خبرگزاری میزان در این مطلب دلیل انجام این بازرسی‌ها را امکان وارد کردن اقلام ممنوعه از قبیل تلفن همراه، مواد مخدر، سیمکارت و غیره به زندان از سوی افراد اعلام کرد. به نوشته این خبرگزاری در این بازرسی ها هیچ گونه تصویری ثبت و ضبط نمی شود. در روزهای گذشته زنان مختلفی با انتشار مطالب گوناگون از تجربیات خود در زمینه لزوم برهنه شدن مقابل ماموران برای بررسی های قضایی نوشته بودند. همسر و وکیل ویدا ربانی با ابراز نگرانی جدی در مورد وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار زندانی خواهان قبول درخواست مرخصی همسرش و اعزام هرچه سریع‌تر او به بیمارستان شد. علی مجتهدزاده وکیل خانم ربانی در توییتر نوشت که حسب اطلاعات موثق با تشدید بیماری خانم ویدا ربانی در خصوص سلامتی ایشان نگرانی جدی وجود دارد. حمید رضا امیری همسر این روزنامه نگار زندانی هم با بازنشر مطلب آقای مجتهدزاده نوشت پزشک‌ها پس از بررسی MRI تشخیص‌های مختلفی در مورد بیماری همسرش داشتند. به گفته او هر گونه تأخیر در انجام معاینات و آزمایش‌های لازم می‌تواند حیات بیمار را به خطر بیاندازد و موجب نابینایی دائم او شود. ویدا ربانی از آغاز اعتراضات بازداشت شده و چندی پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین از توزیع بی‌رویه قرص‌های آرامبخش اعصاب در زندان‌ها بین زندانیان اعتراضات اخیر پرده برداشت. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید همکاری ها با جمهوری اسلامی در حد انتظار اون نیست و به اندازه هم که امیدوار بوده نیست. با یک کارشناس در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد در پی واقعه 15 تیر 1342 و دستگیر شدن روح الله خمینی، ماموران سفارت آمریکا در تهران با محمد صادق لواسانی، دوست بسیار نزدیک او، ملاقات‌هایی داشتند.
ویژگی سندی که به تازگی منتشر شده این هست که کسی که در ارتباط با آمریکایی‌ها مشارکت کرده، کسی است که از سال 42 و بسیار پیش از اون ارتباط او با خمینی یک ارتباط معنوی، دینی و رفاقتی بوده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که میزان اورانیوم غنی شده در ایران همچنان رو به افزایش است، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی ضمن اعلام اینکه پیشرفت‌ها در اجرای توافق این نهاد سازمان ملل با ایران به اندازه انتظار او نیست، تاکید کرد که تهران فقط با بخشی از درخواست‌های بازرسی هسته‌ای همکاری می‌کند. با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه همراه هستیم. آقای مصطفوی، به شما سلام می‌کنیم. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از شما بشنویم در این رابطه.
خدمتتون عرض کنم که آژانس دو مشکل اساسی با ایران داره. یک مشکل مربوط به مسائل پادمانی است که 4 موضوع رو در بر می‌گیره. یک موضوع هم مربوط به مسائل نظارتی برجامی است. مسائل که مربوط به پادمان هست، یعنی خارج از برجام ایران تعهداتی نسبت به آژانس داره که باید اونها رو عمل بکنه، مربوط به 3 سایت مریوان و ترقوز آباد و ورامین میشه و مسئله 4 مربوط به غنی‌سازی 80% که در فردو به وجود اومد. درباره سایت مریوان، یعنی که نزدیک آباد بین اصفهان و شیراز هست، و غنی‌سازی 83% هفته گذشته ایران توضیحاتی داده که در مورد این توضیحات آژانس گفته این توضیحات رو فعلا قبول میکنه و دیگه درباره این دو مسئله سوالی نداره. اما درباره اون دو سایت دیگه، ترقوزآباد و ورامین، هنوز ایران پاسخی نداده. دوم اینکه به اونچه که مربوط به مسائل برجامی میشه، وظیفه آژانس نظارت بر اجرای برجامه و از اونجایی که هنوز دوربین های نظارتی آنلاین نیستن و مستقیماً نظارت ها رو پخش نمی کنن، آژانس ابراز نگرانی میکنه و ابراز ناخشنودی میکنه و هنوز از دید ایران اختلافات با جمهور، از دید آژانس اختلافات با جمهوری اسلامی پایان نیافتاده، هرچند که جمهوری اسلامی قدم هایی در این راه برداشته.
خب، با وجود تمام این صحبت‌ها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در رأس اون رافائل گروسی رو به نظارت ناکارآمد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تسلیم شدن این سازمان جهانی در برابر فشار جمهوری اسلامی متهم کرده. شما در این باره چه میتونید بهمون بگید؟
خدمتتون عرض کنم که اسرائیل 30 ساله که تبلیغ میکنه که ایران تا چند وقت دیگه به بمب اتمی دست میابه. اسرائیل خودش 200 بمب اتمی داره و به پیمان عدم نشت سلاح‌های هسته‌ای هم نپیوسته. اسرائیل مانند خود جمهوری اسلامی از مسئله هسته‌ای استفاده میکنه برای حل برهان‌های داخلی خودش و از دید من گفته‌های آقای بنیامین نتانیاهو درباره آژانس ارزشی نداره و اینکه آژانس سر هم کرده چنین واقعیتی نداره و آژانس به نظارت‌های خودش ادامه میده.
اجازه بدید کوتاه ازتون در این باره بپرسم که رابرت مالی هم به تازگی در مصاحبه‌ای با رادیوی ملی آمریکا گفته که اگر به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی اقداماتی در جهت دستیابی به بمب هسته‌ای انجام میده، ما نیز دست به اقدامات بازدارنده خواهیم زد و در این صورت هیچ گزینه‌ای رو نادیده نمیگیریم. تصور میکنید این گزینه‌ها چه باشن؟ اگر بتونید کوتاه بهمون بفرمایید.
مسلماً گزینه حمله نظامی به سایت‌هایی در داخل ایران جزو گزینه‌های اصلی است. اگر ایران تصمیم بگیره که به سمت سوی ساختن بمب بره، واقعا من گمانم بر این هستش که آمریکا به همراه اسرائیل دست به این کار خواهد زد.
سپاسگزارم از شما و همراهیتون با مجله شامگاهی ما.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اسنادی که در سالهای اخیر در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده نشان می‌دهد که روح الله خمینی در دوره‌های حساس از مبارزات خود با حکومت پهلوی از تبادل پیام و تعاملات مخفیانه با آمریکا که آن را شیطان بزرگ می‌خواند در راه رسیدن به قدرت ابایی نداشته است. رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد در پی واقعه 15 خرداد 1342 خورشیدی و دستگیر شدن روح الله خمینی، ماموران سفارت آمریکا در تهران و محمد صادق لواسانی ملاقات هایی داشتند. محمد صادق لواسانی دوست دیرینه آیت الله خمینی. بشنویم.
تا به حال مدارکی که منتشر شده و اسنادی که منتشر شده از مذاکرات یا ارتباط میان آیت الله خمینی و مؤسسان و رهبران جمهوری اسلامی با آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، من نگاه می‌کردم می‌دیدم که در چند نوبت این اسناد منتشر شد، بعضیش نشان از این داشت که نزدیکان آقای خمینی که جزء روحانیان نبودند و بعدها متهم شدند که اینها از اول لیبرال بودند و ارتباط داشتند با غربی ها یا اعتقاد داشتند به غربی ها، اینها بودند که ارتباط می گرفتند، مثلا نه آقای خمینی. اما در یک دوره دیگه ای اسنادی منتشر شد از این که آقای بهشتی که از نزدیکان روحانی آیت الله خمینی بود، او ارتباط داشت با آمریکا، چه پیش از انقلاب 57 چه پس از انقلاب 57. اما ویژگی سندی که به تازگی منتشر شده این هست که کسی که در ارتباط با آمریکایی ها مشارکت کرده، کسی است که از سال 42 و بسیار پیش از اون با آیت الله خمینی در ارتباط نزدیک بوده، یعنی ارتباط او با آقای خمینی ارتباط سیاسی نبوده، یک ارتباط معنوی، دینی و رفاقتی بوده. هم خودش روحانی بوده، هم نزدیکان آیت الله خمینی گواهی میدن که او عزیزترین کس برای آقای خمینی بود، به ویژه در سال 68 وقتی آقای خمینی درگذشت، مدتی بعدش وقتی آقای لواسانی درگذشت، منتشر شده بود اخباری مبنی بر این که او از شدت علاقش به آقای خمینی بیشتر از اون در دنیا نماند. خب کسی با این میزان ارتباط با آقای خمینی، حالا برای نخستین باره که معلوم میشه او دیگه از مقامات سیاسی یا از دیپلمات‌ها یا از چهره‌های مشهور و لیبرال یا اینها نیست، او دیگه از دوستان قدیمی آیت الله خمینیه که بسیار پیش از انقلاب 57، یعنی از سال 42 در ارتباط میان آقای خمینی و چهره های آمریکایی و دیپلمات های آمریکایی بود.
همون گونه که شما هم اشاره کردید آقای اکبرین، روایت غالب ارتباط با غرب و آمریکا به دیگران نسبت داده میشد. شما تصور میکنید که این کشفیات جدید چه نتیجه‌ای برای ما داره و چی از اون دستگیرمون میشه؟
ببینید، دست کم اون چیزی که به ما میفهمونه این اسناد این هست که رهبران انقلاب عموماً اون چه که درباره ارتباط با خارجی ها گفتن چندان درش صادق نبودن، یعنی که اون وقتی که درباره مثلا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی قضاوت میکنن و هنگامی که چهره هایی از اپوزیسیون یا جریان هایی از مخالفان جمهوری اسلامی با دولت های دیگر ارتباط پیدا می کنن، اونها رو متهم به وطن فروشی و کلماتی از این دست می کنن، در اون صادق نیستن، چون خودشون زمانی که مخالف نظام پیشین بودن در بالاترین سطوح تجربه هایی داشتن که حتی الان اپوزیسیون ندارن. مثلا برخی از اسنادی که حالا دست کم الان یا ثابت نشده یا اینکه به صراحت الان نمیشه دربارش قضاوت کرد درباره صحتش، نشان میده که ارتباطات مالی بسیار گسترده ای آمریکایی ها با آیت الله خمینی و نزدیکان او داشتن. خب هم وقتی که راجع به اپوزیسیون صحبت میکنن صادق نیستن، هم وقتی که درباره چهره های داخل جمهوری اسلامی که فکر میکنن ارتباط با غرب شرایط ایران رو بهتر خواهد کرد، وقتی درباره اونها هم صحبت میکنن صادق نیستن. نمونهش هم آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای که حمله میکرد به دولت هایی که گرایش نشان میدادن به ارتباط با غربی ها، نشان میده که زمانی که نوبت به آقای خمینی و مؤسسان انقلاب 57، مؤسسان جمهوری اسلامی میرسید، هر گونه ارتباط با غربی ها، آمریکایی ها، خارجی ها در سطح هر سطحی از مسائل سیاسی یا اقتصادی مجاز بود. اما الان که نوبت به دیگران رسیده، اونها رو ملامت میکنن و اون رو مجاز نمیدونن و اونها رو متهم میکنن.
آقای اکبرین، پیشتر اتهاماتی از این دست یا شبیه به این وقتی که مطرح شده بود، رهبر فعلی جمهوری اسلامی به کرات اونها رو رد کرده. حالا تصور میکنید چنین سندی حساسیت حکومت رو به کدام سطح خواهد برد؟
ببین، اشاره نکته خوبی کردید. آقای خامنه ای سال 95 از قضا همین روزها، چون در سالگرد در گذشته آیت الله خمینی بود که سخنرانی میکنه و وقتی یکی از اون اسناد مهم ارتباط آمریکایی ها با آیت الله خمینی منتشر شده بود، از حالت طبقه بندی خارج شده و منتشر شده بود، اون موضع گیری کرد و گفته بود که انگلیسی ها سند منتشر میکنن علیه، به تعبیر او، امام پاکیزه و مطهر. منظورش اینه که او این حرفا بهش نمیچسته. بعد دلیلی که میاره برای اینکه بگه این اسناد جعلیه، دقیقاً این جمله است که دارم براتون میخونم. میگه آمریکایی که هواپیمای مسافربری را با قریب 300 نفر سرنگون میکند از جعل سند ابایی دارد. با همین منطق میشه جواب آقای خامنه ای رو داد. جمهوری اسلامی که هواپیمایی رو نه با یک شلیک بلکه با دو شلیک آمدانه 176 نفر رو میکشه و سرنگون میکنه، آیا به تکذیب چنین حکومتی میشه اعتماد کرد؟ با همون منطق آقای خامنه ای میشه جوابشون رو داد و گفت که اندک اندک باید بپذیریم که اسنادی که آرام آرام از پرده بیرون میاد، چهره ای رو از مؤسسان جمهوری اسلامی نشان میده که با همه تظاهری که تا به حال کردن بسیار فاصله خواهد داشت.
رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد در پی واقعه 15 خرداد 42 با دستگیر شدن روح الله خمینی، ماموران سفارت آمریکا در تهران با محمد صادق لواسانی ملاقات‌هایی داشتند و محمد صادق لواسانی دوست دوران طلبگی، یار دیرین روح الله خمینی بوده است که از جمله رابطان است و دیگر رابطان محمد بهشتی، ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان و جعفر بهبهانی بودند. از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می شنیدیم.
بازار تلف نشوی سوری
سوهر داشته
شهره هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. زهره صیادی، فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه، روز سه‌شنبه در حالی برای اجرای حکم یک سال زندان به اوین منتقل شد که به گفته نزدیکانش به بیماری سرطان مبتلا است و نیاز به ادامه درمان دارد. ستاره قربانی از نزدیکان زهره صیادی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که این فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی امکان تحمل زندان را ندارد و باید درمان را در بیرون از زندان پیگیری کند. زهره صیادی تاکنون دو کتاب با روایاتی از زندگی حاشیه نشینان و آسیب دیدگان اجتماعی بلوچ و پاکستانی بر اساس تجارب خود برای کودکان منتشر کرده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با ستاره قربانی از نزدیکان زهره صیادی درباره وضعیت او گفتگو کرده است. بشنویم.
زهره صیادی از سه‌شنبه هفته پیش در زندان اوین برای گذروندن محکومیت یک سال حبسش، ولی مسئله اینجاست که خانم صیادی سرطان داره حین درمانه و بسیار وضعیت جسمانی بدی داره در حال حاضر، یعنی واقعا امکان پذیر نیست براش که زندان رو تحمل بکنه. به اضافه اینکه پزشک معالجش تجویز کرده که هر سه هفته یک بار یک داروی بهش تزریق بشه تا پایان اسفند ماه در ادامه جراحی که داشته. دوز بعدی دارویی که باید بگیره میشه هفته آینده و مسلماً بعد از دریافت اون دوز اصلاً شرایطی نداره زهره که بتونه توی زندان بمونه، نیاز به مراقبت ویژه داره. اگرچه که الان در حال حاضر اجازه دادن داروهای دیگرش رو توی زندان با خودش ببره و استفاده کنه، ولی مسئله اصلی اون تزریقه که هر سه هفته یک بار باید تکرار بشه و واقعاً نیاز به مراقبت داره و این داستان تا آخر اسفند ماه ادامه داره.
چه پاسخی مسئولین قوه قضاییه یا مسئولین زندان در پاسخ به پیگیری‌های خانواده یا وکیل خانم صیادی در این زمینه دادن؟
مشکلی که ما الان داریم اینه که این خیلی به سرعت اتفاق افتاده، تقریباً ناگهانی زهره به زندان رفته. چون ما اصلا نمی‌دونستیم که پاسخ قطعیت حکمش کی میاد. به محض اینکه پاسخ داده شد اونم تلفنی، حکم ابلاغ شد و روز سه‌شنبه آمدن و زهره به زندان رفت. یکی از این جهت که همه چیز به سرعت اتفاق افتاده و وضعیت بعد بیماریش و تعطیلی‌های رسمی که وجود داشته اجازه نداده که هنوز اونطوری که باید مسئولین پاسخی بدن. و یه نکته دومی هم که وجود داره اینه که به شکل عجیبی که هنوز نمیدونیم چرا این حکم در دادگاه ویژه روحانیت برای زهره صادر شد، در حالی که اصلا نه زهره خانواده روحانیونه نه با ربطی به این داستان داره. به همین ترتیب وکیلش اجازه دسترسی به پرونده رو نداره و همین محدودیت‌ها باعث شده که درخواست برای حکم عدم حبس زندان کمی با دشواری روبرو بشه و در مورد کیس زهره واقعا نمیتونیم ماه‌ها صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در نتیجه نه پاسخ مشخصی هست نه هنوز اقدام مشخصی صورت گرفته، به اضافه که حتی نمیدونیم اتهامش چی بوده دقیقاً که الان توی زندانه.
ممکنه از فعالیت‌های خانم صیادی به ما بگید اینکه اصلا به چه دلیلی ایشون بازداشت شد و بعد این حکم صادر شد، دادگاه ویژه روحانیت وارد شد، چه اتفاقی افتاده؟
میزان زیادیشو نمیتونم پاسخ بدم چون برای خودمونم روشن نیست، میگم حتی برای وکیل هم روشن نیست. اما زهره به خاطر اینکه از پدر سیستانی، از مادر ورامین، خیلی علاقه زیادی به سیستان و بلوچستان داشت و رفت آمد میکرد اگرچه که اونجا زندگی نمیکرد. یعنی ابتدا چون ادبیات خونده بود با مسئله فولکلور شروع شد و بعد مسئله کودکان و دیگه خیلی براش کودکان مهم بود، چرا اینا کار میکنن، چرا درس نمیخونن، و بعد متوجه شد که اصلا شناسنامه ندارن. طی سالهای مسئله رو به شکل خیلی جدی پیگیری کرد و هم میرفت توی سیستان بلوچستان توی چادرها به کودکانی که شناسنامه نداشتن درس میداد، هم در حومه تهران باز کودکانی که رسیده بود پاشون اونجا و اینا باز نمیتونستن، از آموزش محروم بودن، از حق آموزششون شناسنامه نداشتن، زهره به اینا آموزش میداد. از طرفی به شدت پیگیر مسئله شناسنامه نداشتنشون بود و چند سال پیش حتی بالاخره موفق شد برای تعداد زیادی از اینا شناسنامه بگیره که توی یه مراسم نسبتاً خوبی هم شناسنامه ها اهدا شد. سال 98 که به شکل خیلی ناگهانی و به چه دلیل نمیدونیم فعال اجتماعی زهره، تمام فعالیتایی که توی بیشتر از یک دهه انجام داده، نزدیک دو دهه است داره انجام میده، ناگهان نمیدونیم چی شد که تعبیر شد به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال نظم عمومی، همون چیزی که به همه تقریبا نسبت میدن. چند هفته ای توی زندان اوین بازداشت شد. خب زهره از زندان اومد بیرون و قرار شد که منتظر حکم بمونه. مدت زیادی طول کشید تا بالاخره حکم یک سال زندان اومد بیرون پارسال و زهره اعتراض زد. همون موقعی هم که اعتراض میزد این بیماری سرطانش ابتداش بود که دیگه شروع شده بود. توی فاصله اعتراض اوج پیدا کرد، رفت جراحی و بعد ناگهان یعنی دوشنبه تلفنی زنگ زدن که حکم شما آمده، تایید، اعتراض وارد نیست، یک سال بعد بری زندان، دقیقاً به همون اتهاماتی که نمیدونیم چرا. و این حکم کجا صادر شده؟ دادگاه ویژه روحانیت. حتی نمیدونیم چرا. وکیلش پیگیری میکنه، نه ما به شما دسترسی به پرونده نمیدیم. حالا ما با دو تا موضوع روبرویم، یکی اینکه واقعا اصلا به چه اتهامی زهره رو بردین زندان، دو اینکه در حال حاضری که بردین زندان اصلا این آدم براش امکان پذیر نیست که زندان رو تحمل بکنه، شرط جسمانیش بهش چنین اجازه ای رو نمیده.
زهره صیادی فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی روز سه‌شنبه در حالی برای اجرای حکم یک سال زندان به اوین منتقل شد که به گفته نزدیکانش به بیماری سرطان مبتلاست و نیاز به ادامه روند درمانی دارد. ستاره قربانی از نزدیکان زهره صیادی درباره وضعیت او با فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو می کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا و در اینجا سری میزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری تا از سومین مدال ایران در رقابت‌های دو و میدانی جوانان آسیا و اضافه شدن یک مربی خارجی به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران از او بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سمیر اقبالی دونده جوان دو و میدانی ایران مدال برنز قهرمانی جوانان آسیا رو از آن خودش کرد. اقبالی امروز دوشنبه در مرحله نهایی رقابت ماده 3000 متر بامان مسابقات دو و میدانی جوانان قهرمانی آسیا با ثبت زمان 9 دقیقه و 761 صدم ثانیه جایگاه سوم این مسابقات رو از آن خودش کرد و مدال برنز رو برگردن آویخت. این سومین مدال ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا بود. پیش از این نازنین فاطمه ایدیان در ماده پرتاب 400 متر بامانه و در رقابت با ورزشکار ژاپنی در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره رسید. همچنین دیروز هم محمد رضا زیایی در پرتاب دیسک مدال برنز رو از آن خودش کرده بود. تیم ملی فوتبال زنان جوان ایران در دومین بازی از مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مقابل استرالیا شکست خورد. دختران زیر 20 سال ایران که در اولین بازی مغلوب ویتنام شده بودند، امروز مقابل استرالیا قرار گرفتند و 3-0 بازی رو به این تیم واگذار کردند. شاگردان مریم جهان نجاتی روز چهارشنبه و در آخرین بازی به مسافه لبنان میرند. آنتونیو مانیکونه مربی ایتالیایی به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه شد. مانیکونه 7 سال در کادر فنی تیم ملی فوتبال سوئیس حضور داشت و با این تیم جام ملت‌های اروپا را در سال‌های 2016 و 2022 تجربه کرد. مربی ایتالیایی به عنوان دستیار پتکوویچ و به همراه تیم سوئیس در جام جهانی قطر 2022 هم شرکت کرده بود. همچنین مانیکونه سابقه مربیگری در تیم‌های لاتزیو، بوردو و جوان اینتر رو هم در کارنامه داره. مربی ایتالیایی پیش از شروع تمرین صبح امروز تیم ملی از سوی امیر قلعه‌نویی معرفه شد. اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های کافا از دیروز در کمپ تیم‌های ملی شروع شده. باشگاه استقلال یک بار دیگه حذف این تیم از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا رو تکذیب کرد. هفته گذشته کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون ایران لیست نهایی تیم‌هایی که مجوز حرفه‌ای دریافت کردن رو صادر کرد و خبری از استقلال در این لیست نبود. امروز هم برخی از سایت‌های معتبر از حذف قطعی استقلال از آسیا خبر دادن، اما مدیران این باشگاه با انتشار بیانیه‌ای خبر حذف از آسیا رو نادرست اعلام کردند. در بیانیه استقلال نوشته شده برخلاف بعضی اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح شده، هیچ رأی قطعی جهت مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال صادر نشده. باشگاه استقلال تأکید کرده که کلیه مدارک، مستندات و دفاعیات خودش رو به کمیته استیناف ارائه کرده و منتظر بررسی عادلانه این مدارکه. رسانه‌های ایران از پایان همکاری باشگاه فولاد خوزستان و علیرضا منصوریان خبر دادند. ایسنا با انتشار این خبر نوشته فولاد امسال قصد داره از مربی خارجی استفاده کنه و مذاکرات مثبتی با گابریل کالرون سرمربی آرژانتینی و سابق پرسپولیس داشته. گفته میشه سرمربی جدید فولاد تا روز شنبه هفته آینده معرفی خواهد شد. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس گراند اسلم فرانسه. اونس جابر به 1/4 نهایی رقابت‌های رولان گاروس رسید. در دوره 4 اونس جابر تونسی به مساف برناردا پرا از آمریکا رفت و در دو ست 6-3 و 6-1 به برتری رسید. در دیگر دیدار بیاتریس حدادمایا از برزیل با سارا سوریبس از اسپانیا روبرو شد و 2-1 برنده شد و به 1/4 نهایی رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
راه‌های ارتباط با رادیو فردا بسیار زیاد هستند. از جمله اونها پیامگیر رادیو فرداست با شماره 00420 0221122112 و همچنین 13. عزیزان سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. این برنامه تنها و تنها برای شماست و ممنونیم از اینکه همراه ما بودید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند بمونید که خبرها و مجلات مختلف در راه هستند.